أعوذ بالله السميع العليم من همزات الشياطين وأعوذ بالله أن يحضرون إن الله هو السميع العليم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ولا سيما بقية الله في الأرضين أجل الله تعالى فرجه الشريف وأرواح العالمين له الفداء ولعنت الله على اعدائهم اجمعین. در بررسی مفردات در النوع الاربعون از کتاب الاتقان به واژه ماذا رسیدیم. می فرمان که ماذا ترد على اوجهن، ماذا بر چند وجه در کلام عرب وارد شده. احدها ان تکون ما استفهامن مستفهامن و ذا موصولتن و هو ارجح الوجهین فی و یسالونک ماذا ينفقون قل العفو فی قرائت الرفع ای الذی ينفقونه العفو اذ الاصل ان تجاب الاسمیت بالاسمیه و الفعلیت بالفعلیه. اولین وجه از ماذا اینه که ما استفهام باشه، این یک کلمه مرکب باشه، یک کلمه نباشه، در واقع این مرکبی باشه از دو تا واژه، یکی مای استفهامیه و یکی ذای موصوله. بعد فرمان در این آیه وسالونک ماذا ينفقون قل العفو، اگر قرائت رفع باشه، چون قل العفو بعضیا خوندن بعضیا هم قل العفو، اگر قل العفو خونده بشه ارجح الوجهین اینه که ما رو استفهامیه بگیریم و ذا رو موصوله، که عبارت به این صورت بشه یسالونک مالذی ينفقونه، از تو سوال میکنن چیست آنچه که انفاق میکنن، یعنی چی رو باید انفاق بکنن. قل العفو ای الذی ينفقونه العفو، اونها میگن مالذی ينفقونه، چی رو باید انفاق کرد، چیست آنچه که باید انفاقش کرد. شما بگو العفو یعنی الذی ينفقونه العفو. خب این که میگیم ارجح الوجهین، چرا ارجح الوجهین؟ اذ الاصل، این دلیل ارجح بودنشه. اذ الاصل ان تجاب الاسمیت بالاسمیه و الفعلیت بالفعلیه، چون وقتی که ما رو استفهامیه بگیریم و ذا رو موصوله، این جمله اسمیه میشه، ما میشه مبتدا، ذا میشه خبر، ينفقونه اونم میشه صلهش، که این تعلیق کرده فعلی یسالونه کرو، یک نفع تعلیقه. وقتی اینجوری شد اصل سوالمون با جمله اسمیه بیان شده، اون موقع جواب هم قل العفو، چون با العفو با ضم خونده شده، العفو میشه خبر برای مبتدای محذوف، خبر برای مبتدای محذوف که شد این میشه جمله اسمیه. وقتی جواب ما شد جمله اسمیه، سوال رو هم یه جوری قرارش بدیم که بشه جمله اسمیه، چون اصل اینه که اگر سوال جمله اسمیه بود جواب هم اسمیه باشه، سوال جمله فعلیه بود جواب هم فعلیه باشه، اسمیه با اسمیه جواب داده بشه، فعلیه با فعلیه. ولی اگر نگیم ماذا دو کلمه است، مای استفهامیه و ذای موصوله، یک وجهش اینه که ماذا رو مجموعش رو اسم استفهام بگیریم، ماذا ينفقون، بعد ماذا میشه مفعول مقدم ينفقون، یعنی ينفقون ماذا، مفعول مقدم که بشه اون میشه جمله فعلیه. جواب ما هم که العفو هست، وقتی العفو است الا ولا بود خبر بر مبتدای محذوف میشه، لذا این میشه جمله اسمیه، اون سوال میشه جمله فعلیه، ناهماهنگی پیش میاد. ناهماهنگی باطل نیست اما خلاف اصله، لذا میگیم ارجح الوجهین همینه که ما رو استفهامیه بگیریم زار و موصوله، که این جمله اسمیه بشه. الثانی ان یکون ما استفهامن و ذا اشاره، ماذا توان الذی احسست فی بدنی، تو اشعار عرب اینجوری داریم، ما ذات توان الذي احسست و فی بدنی، چیست این سستی که من در بدنم حس میکنم؟ ما میشه استفهام، ذات توانی یعنی این سستی، چون اونجا طرف نمیخواد بگه ما ذات توانی، سستی چیه که بعد بگیم که مازا مجموعش اسم استفهام، مازا مجموعش اسم استفهام مثلا مبتداست و توانی خبر یا خبر مقدم است او مبتدای مؤخر. طرف نمیخواد اصل سستی رو سوال بکنه، میگه این سستی که من در بدنم حس میکنم چیه؟ ما ذات توان الذی احسست و فی بدنی، اونجا زا میشه اسم اشاره. از سال سنتکون مادا کلها استفهامن، کلها استفهامن علی ترکیب، که مجموعش رو استفهام بگیریم، که اگر توجه کرده باشید توی همون یسالونه که مادا ینفقون قل العفو و همین رو عرض کردیم که اون وجه دیگرش اینه که مازا رو مرکبن اسم استفهام بگیریم و هو ارجح الوجهین فی مازا ینفقون قل العفو و فی قرائت نصب. اگر العف رو در همون آیه با نصب قرائت بکنیم، بعد ارجح اینه که مازا رو مجموعش رو اسم استفهام حساب بکنیم، ای ینفقون العف، چون سوالی میشه ینفقون مازا، مازا میشه مفعول مقدم جمله فعلیه، العف و هم به نصب خونده شده میشه مفعول برای ینفقون، فعلیه با فعلیه هماهنگه. عمده همون سه وجهی بود که خوندیم، این وجوه بعد خیلی جدی نیست، ممکنه مثالم برش پیدا نکنیم. الرابع ان یکون مازا کلها اسم جنسن به معنا شی او موصولن به معنا الذی، این که کل مازا یک کلمه باشه، یک کلمه نکره به معنای شی یا معرفه به معنای الذی. مازا قلتو، مازا قلتو یعنی شیئن قلتو یا الذی قلتو، که این مازا به معنی شیئن باشه یا به معنی الذی باشه، که عرض کردم این ممکنه اصلا استعمال نداشته باشه. مورد پنجم هم اینه که ما زائده باشه برای اشاره باشه، این هم اصل زیادت خلاف اصل منطقه. خب حالا یه تأثیر همون که توی یک عبارتی مثلا ما هر دو رو داشته باشیم، مازا رو کنار هم داشته باشیم، بعد مثل همون مازت توانی که داشتیم منطقه دیگه حالت استفهام عبارتمون نداشته باشه، مازت توانی مثل هازت توانی باشه، این سستی اگر این باشه دیگه ما یه استفهامیه ما نداریم، ما زائده حساب میشه و اون زا اسم اشاره میشه. و ششمین مورد ان تکونم ما استفهامن و زا زائده، این که ما استفهامیه باشه و زا زائده. خب همه اون مثال های ما زایون فقون و چه قرائت نصب چه قرائت رفع رو میشه بر این هم کرد، میشه اونجا ما زایون فقون قل العفو بگیم که زا زائده است، این ما هم ما اسم استفهام، ما ینفقون خودش اسم استفهام هست، لذا و یجوزن تو خر رجع علیه یا یو خر رجع علیه، میشه بر این هم کرد، یعنی بعضی از همین آیات رو میشه بر همین وجه هم کرد که ما رو استفهامیه بگیریم و زا رو زائده بگیریم، منتها اصل عدم زیادت، این ترجیحی نداره. عمده همون سه وجه اولی که ذکر شد، این وجه اخیر هم مثالهایی رو از همون مثالهای بالا میشه بر اساس این هم کرد و توجیه. واژه بعد متا هست که متا ترد استفهامن عن زمان، استفهام از زمان وارد میشود و واقع میشود، مثل متا نصر الله، یاری خداوند کجاست، حتی یقول الرسول والذین آمنوا معه متا نصر الله، یه وقتی شرایط اینقدر سخت شد که پیامبر و کسانی که همراه پیامبر بودند گفتند متا نصر الله، یعنی کجاست یاری خدا، قل ان نصر الله قریب، نزدیک است. یا ممکنه هم شرط باشه، مثلا متا تنصرو انصرو، هر موقع شما هر زمان شما یاری بکنی منم یاری میکنم، به صورت شرط هم ممکنه به کار بره، منتها تو قرآن اون مثال شرط نداریم برش. واژه بعدی معه هست، معه اسمون اینا رو معصمان باید بگیم، منتا میخوایم از حس معنای روشن باشه و اینها از هم جدا باشه، اینجوری میگیم مع اسمون به دلیل جرها به من فی قرائت بعضهم هازا ذکرون ممعی. توی قرائت حفص از عاصم داریم هازا ذکر و ممعی و من قبلی، این ذکر کسانی است که با من هستند و کسانی که قبل از من بودند. هازا ذکر و ممعی و من قبلی. اما توی قرائت بعضی ها هست که هازا ذکرون من معی، که اگر من معی باشه یعنی این ذکری است از معی، یعنی چی؟ و هیا فیها به من و اند، من معی یعنی من اندی، این ذکری است از نزد من، دنبالش هم علال قاعده میشه و من قبلی و از کسانی که قبل از من بودن. یا من معی از نزد من و من قبلی و کسانی که قبل از من بودن، اون دومی رو میشه من هم خوند. منتها اگر این وجه خونده بشه، یعنی اگر این قرائت رو بهش توجه بکنیم، در این قرائت بر سر مع من داخل شده، من حرف جر اختصاص به اسم داره، بر همین اساس خود این ثابت میکنه که مع حرف نیست، اسمه. و اصلها لمکان الاجتماع او وقتهی، اصلش برای اینه که برای مکان اجتماع به کار میره یا زمان اجتماع. مثلا و دخل معه السجن فتیان، با حضرت یوسف وارد آن زندان شدند دو تا جوان. دو جوان همزمان با حضرت یوسف وارد زندان شدند. با حضرت یوسف وارد شدن یعنی همزمان، همزمان با زندانی شدن حضرت یوسف دو جوان دیگه هم زندانی شدن، این میشه زمان اجتماع. یا ارسله معنا یا لن ارسله معکم، اونا میشه مکان اجتماع. برادران حضرت یوسف به حضرت یعقوب گفتن یوسف را با ما بفرست، با ما یعنی با ما باشد، یعنی در یک مکان کنار ما باشد. حضرت یعقوب هم فرمودن لن ارسله معکم حتی تؤتون موثقا من الله، هرگز او رو با شما نمی فرستم. لن ارسله معکم، هرگز او رو با شما نمی فرستم. معکم یعنی در مکانی کنار شما باشه، این معیت میشه مکان اجتماع. وقد یراد بهی مجرد الاجتماع، مجرد الاجتماع و الاشتراک من غیر ملاحظت المکان و الزمان. گاهی هم اون چیزی که معدر بارش به کار رفته اصلا زمان بردار یا مکان بردار نیست، یا اصلا مکان و زمان اراده نشده، اونجاها میگیم که مجرد اجتماع و اشتراکه. مثلا کونو مع الصادقین، با راستگویان باشید، با ائمه علیهم السلام باشید که مصداق کامل صادقین هستند. خب با اهل بیت باشید یعنی چی؟ یعنی با اینها تو یه مکان باشید، یعنی باهاشون تو یک زمان باشید. معیت در مکان یا زمان نیست، این مجرد اجتماع و اشتراک است. با آنها باشید، با آنها بودن نه در زمان یا در مکان، در عقیده با آنها باشید، در باور همراه اونها باشید، در عمل همراه اونها باشید. یا ورکعوا مع الراکعین، با رکوع کنندگان رکوع کنید، همراه رکوع کنندگان. این اگر ناظر به این باشه که یعنی نماز رو به جماعت بخوانید، خب همون میشه اشتراک در مکان. اگر باشه ورکعوا مع الراکعین، رکوع کنید با رکوع کنندگان، یعنی برید در مکانی که اونا رکوع میکنن رکوع بکنید، که این ناظر به نماز جماعت باشه. اگر به این معنا باشه این میشه اشتراک در مکان. اما اگر ورک عمر راکین، ببینید یه جماعتی رکوع میکنن، شما هم باشون رکوع کنید، یعنی شما هم در این عبادت همراه اونها باشید، مجرد اجتماع اشتراک، نه در مکان یا در زمان. ولو اینکه شما تو منزلتون رکوع و سجده بکنید، شما هم با رکوع کنندگان رکوع کنید، همان گونه که اونها رکوع میکنن شما هم اهل رکوع باشید، اجتماع اشتراک است، اگر این معنا باشه. اما میگن وقتی این مع در باره خدا به کار بره، اون معیت در معیت در نصرت، در کمک کردنه. مثلا وقال الله انی معکم، و خدا فرمود من با شما هستم، یا ان الله مع الذین اتقوا والذین هم محسنون، خداوند با کسانی است که حریم او رو حفظ میکنند و حفظ کردند و اهل احسانند و محسنند، نیکوکارند و اهل احسان. خدا با متقین و محسنین است. خب یا هو معکم اینما کنتم، هر جا که باشید خدا با شماست. ان معی ربی سیهدین، حضرت موسی فرمودن وقتی که در جایگاهی قرار گرفتن که پشت سرشون فرعونیان بودن، مقابلشون هم اون رود خروشان، گفتن که قوم حضرت موسی گفتن که انا لمدرکون، الان که ما رو به همون میرسند و میگیرن ما رو، حضرت فرمودن کلا ان معی ربی سیهدین، پروردگارم با من است، به زودی مرا هدایت میکند و میگه که چه باید بکنیم که نجات پیدا کنیم. خب میفرماند که این مواردی که شما میبینید که این معیت در رابطه با خداوند مطرح شده، اینها فالمراد بهی العلم والحفظ والمعونه مجازن، اینها منظور ازش علمه. خدا با شماست یعنی خدا حال شما رو میداند، یا خدا با شماست یعنی خدا حافظ شماست، یا خدا با شماست یعنی خدا ناصر شماست، کمک کننده شماست، مجازن اینجور گفته شده. این باز جای تأمل داره. اینها بعضیش ممکنه معیت قیومی باشه، یعنی انی مثلا قال الله انی معکم، مثلا اونجا ممکنه معیت نصرت باشه. هو معکم اینما کنتم، هو معکم اینما کنتم، این باز اینجا ممکنه مراد علم باشه، یعنی خدا حالتون رو میداند. ولیکن با خدا با شماست، این با شما بودن ممکنم هست که معیت قیومی باشه، یعنی اصلا قوام شما به خداوند متعال است، و اگر یک لحظه نگاه خدا برداشته بشه شما نیست میشید. این دیگه فعلا احتمالی است که داده شده، متعین نیست، این رو باید تو تفسیر دقیق تر دنبال کرد. قال الراقب والمضاف الیه لفظ و معه هو المقصود، اینجا نوشته هو المقصود، بعد بگیم هو المنصور، یعنی وقتی که گفتیم این معیت، معیت نصرت، معونت، معونت یعنی نصرت، اگر معیت معیت نصرت است، اون موقع مضاف الیه معه میشه اون کسی که یاری شده است. مثلا وقتی میگید ان معی ربی سیهدین، معی این یا متکلم مضاف الیه معه است، خب با من پروردگار من است، یعنی پروردگار من مرا یاری میکند، پس اون من میشه منصور، یاری شده. یا اگر توی انی قال الله انی معکم، خدا فرمود من قطعا با شما هستم، این شما، این کم میشن منصور، چون خداوند متعال میشه معین و میشه ناصر. ان الله مع الذین اتقوا والذین اتقوا میشن منصور. قال الراغب والمضاف الیه لفظ و معه هو المنصور نه هو المقصود. واژه بعد که مطرح میشه واژه منه. من حرف جر له معان، حرف جر است و معانی متعددی داره. اشهرها ابتداء الغایت مکانن و زمانن و غیرهما، مشهورترینش اینه که برای ابتدای مسافت به کار میره. حالا ابتدای مسافت مکانی یا ابتدای مسافت زمانی یا غیر زمان و مکان، که اون غیرش رو میگن من نشویه، که حالا رو مثال عرض میکنم. مثلا در آیه شریفه داریم سبحان الذی اسرا بعبده لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى، منزه است اون خدایی که بنده خودش را شبانه سیر داد از مسجد الحرام تا مسجد الاقصى. این از مسجد الحرام میشه ابتدای غایت مکانی، یعنی ابتدای این اسراء مسجد الحرام بود. من اول یوم لمسجد اسس علی التقوا من اول یوم احق ان تقوم فیه، مسجدی که بر اساس تقوا بنا شده است از اول یوم، از نخستین روز، از همون روز نخست بر اساس تقوا بنا شده است، مسجد قبا، اون احق است که شما درش نماز بخونی. این مسجدی که منافقین به بهانه این که بعضی ها نمیتونن بیان مسجد، راهشون دوره، مثلا عذر دارن بر این که اون مسافت رو بیان، این مسجد رو ساختن و بعد از شمای رسول الله درخواست میکنن که بیا افتتاح بکنی درش نماز بخونی، نه، اون مسجد مسجدی است که بر اساس ضرر زدن و تفرقه و کفر و پایگاه ساختن برای دشمنان خدا و رسول ساخته شده، اون مسجد به درد نمیخوره. مسجدی که من اول یومن اسس علی التقوا من اول یومن، این مسجد سزاواره که درش نماز خونده بشه. خب من اول یوم میشه زمان. بعد در رابطه با نامه حضرت سلیمان داریم انه القی الی کتاب کریم، انه من سلیمان و انه بسم الله الرحمن الرحیم. ملکه سبا گفت نامه ارجمند به سوی من افکنده شده و ارسال شده، این نامه از سلیمان است. خب سلیمانی که مجرور منه نه زمان است و نه مکان. اینجا میگیم من نشویه است، ابتدای غایت، وقتی مدخولش نه زمان باشه نه مکان، معنا اینه که این نامه از سلیمان ناشی شده است، میشه غیره ما، غیره ما، غیر مکان و زمان است. خب این اشهر معانی من بود. یکی دیگه از معانی تبعیضه، به ان یسد بعضون مسده، واژه بعض در جایگاه من قرار بگیره، مثل لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون. بارها عرض کردیم که این آیات باید کامل بشه، هرگز به نیکی نمیرسید تا این که انفاق کنید از آنچه دوست دارید. این رو گفتند یعنی بعض ما تحبون، این من مفید تبعیضه، حتی تنفقوا بعض ما تحبون. یه معیدم داره و اون قرائت ابن مسعوده که و قرأ ابن مسعود بعض ما تحبون. یکی دی از معانی من تبیینه، و کثیرا ما تقع و بعد ما و مهما، منی که رفع ابهام میکند از کلمه‌ای که قبل اومده، و کثیرا ما در بسیاری از موارد تقع و ایمن بعد از ما و مهما، مثلا ما یفتح الله للناس من رحمتن فلا ممسک لها، این من رحمتن بیان اون ماست، لذا تو ترجمه فارسیش هم میگیم رحمتی را که خداوند برای مردم میگشاید هیچ کس نمیتواند نگه دارد. در رحمتی رو که خدا باز میکنه کسی نمیتونه ببنده، رحمتی رو که خدا گسیل میدارد نمیتونه نگه دارد، لا ممسک الله، امساکش بکنه. آنچه که میگشاید خداوند برای مردم از رحمت، خب این ساختار عربی است، من بیان ماست، یعنی رحمتی که خداوند میگشاید. یا ما ننسخ من آیت او ننسها نأت به خیر منها او مثلها، آنچه که ما نسخ میکنیم از آیت، باز این ساختار عربی است، هر آیتی را که ما نسخ کنیم یا به فراموشی بسپاریم بهتر از آن یا مثلش را می آوریم. آیا نمی دانی که خداوند بر هر چیز و هر کاری تواناست؟ ما ننسخ من آیتن، من آیه بیان ماست. مهما تعتنا بهی من آیتن لتسحرنا بها فما نحن لک بمؤمنین. اینها به پیامبرشون گفتند هر چه که بیاوری برای ما، تعتنا به، بیاوری ما را، برامون بیاری، هر چه بیاوری، منظورتون چیه؟ من آیتن. تو ترجمهش میگیم هر آیتی که برای ما بیاوری که به واسطه آن ما را افسون کنی ما تو را تصدیق نمی کنیم. مهما تعتنا به این من آیته و من وقوعها بعد غیره ما فجتن بردسه من الاوثان من اصاور من ذهب و حلو من اصاور من ذهب. ما گفتیم کثیرم ما بعد از ما و مهما میاد، میگید خب اون قلیلم ماش چی؟ اون موارد اندک، میگیم اون موارد اندک دیگه بعد از این دوتا نیست و از واقع شدن من بعد از غیر ما و مهما این آیات شریف است. فجتن برز از پلیدی اجتناب کنید، من الاوثان که عبارت باشد از بت‌پرستی، یا حلو من اساوره اینها زیور شدند از دستبندهایی. این دستبندها چی بود؟ من ذهبن که عبارت بود از طلا، دستبندهایی از طلا. حلو من اساوره من ذهبن، این من ذهبن رو بیان اساور گرفتند، اساوری که عبارت بود از طلا، که این باز پالو برداشت ایشونه فعلا. معنای دیگری که برای من هست تعلیله. من ما خطیئاتهم اغرقوا فادخلوا نارا، من ما یعنی من اجله، این من تعلیله، به خاطر خطیئاتشون، اون ما که زائده است قبلا خوندیم، لذا من جر داده به خطیئاتهم، این ما مای زائده غیر کاف است که قبلا داشتیم، بین جار و مجرور واقع شده. من خطیئاتهم یعنی به خاطر، لخطیئاتهم اغرقوا، به علت خطاهاشون غرق شدن و وارد جهنم شدن. یا یجعلون اصابعهم فی آذانهم، اینها قرار میدهند انگشتانشون رو در گوشهاشون. چرا قرار میدن؟ من از سوائق، به خاطر سوائق. منشه این که قرار میدن علتش اینه که سائقه داره میزنه. این حالت منافقین رو وقتی تا آیه 19 بقره ترسیم میکنه که او کسیب من از سماع فیه ظلمات و رعد و برق یجعلون اصابعهم فی آذانهم من السوائق. والفصل، یکی دیگه از معانیش فصله. ایشون میگه فصل رو بالمهمله بخونید. این بالمهمله عنایت بکنید، میخواد بگه فصل رو با صاد بخونید که نقطه دار نیست. حروف مهمله در مقابل حروف معجمه است. اگر فضل بود میگفت والفضل بالمعجمه، یعنی با این زاد. اما حالا میخواد بگه فصل، این فصل با فضل اشتباه نکنید، میفرماد که والفصل بالمهمله، این فصل رو با صاد بخونید نه زاد، با حرف بی نقطه. والفصل یکی از معانی فصله. امروزه که دیگه این مقدار روشنه دیگه، معمولا این بالمعجمه یا بالمنقوطه بالمهمله اینها دیگه توی عبارتهای امروزی متداول نیست، چون دیگه معلومه. ولی تو عبارتهای قدیم که خیلی وقتا اصلا نقطه هم نداشت، همین جور مثلا می نوشتن، با اون بالمهمله یا بالمعجمه مشخص می کردن که این نقطه داره یا نه. غیر از این که بیم این رو داشتن که این بعد مثلا یه وقت پاک بشه، یه نقطش پاک بشه، چی؟ این بالمهمله یا بالمعجمه رو می نوشتن تا بعد افراد دچار تحیر نشن که این بالاخره فضل فصل چیه. میگه معنای فصل یعنی چی؟ میگن این من وحیت داخلت علا ثان المتضادین، منی که داخل بشه بر یکی از دو متضاد، بر دومیش، دو تا چیز متضاد کنار هم اومده بر سر دومیش من میاد. مثلا فرماد که والله یعلم المفسد من المصلح، خداوند مفسد را از مصلح میشناسد. مفسد را از مصلح میشناسد یعنی خدا بین مفسد و مصلح فصل ایجاد میکند، اینها را از هم تمییز میده، جدا میکنه. یا حتی یمیز الخبیث من الطیب، تا جدا کند خبیث را از طیب، یعنی بین این دوتا فصل ایجاد بکنه. یکی دی از معانی بدله، ارضیتم بالحیات الدنیا من الاخره، ارضیتم بالحیات الدنیا من الاخره، آیا شما به این حیات پستر و نزدیکتر راضی شدید به جای آخره، بدل الاخره ای بدلها. یوم ولو نشاء لجعلنا منکم ملائکتا فی الارض یخلفون، اگر ما میخواستیم قرار میدادیم منکم ملائکه، از شما ملائکه ای را، از ما ملائکه قرار میدادید، یعنی چی؟ یعنی به جای شما، بدلکم ملائکتا فی الارض یخلفون، اگر ما میخواستیم قرار میدادیم منکم یعنی بدلکم یعنی به جای شما ملائکتا فی الارض یخلفون، ملائکه‌ای و فرشتگانی رو در زمین که اینها خلیفه می‌شدن و جانشینی می‌کردن. یه معنای دیگه تنصیص العمومه، من میاد و دلالت می‌کنه بر این که این عموم و فراگیری که از ظاهر عبارت برمیاد، این ظهور بیش از ظهوره، یک درجه ظهور رو بالا می‌بره، به نص می‌رسونه که دیگه هیچ احتمال خلاف درش نیست. ما الهون الا الله اگر می گفتیم معبودی جز خدا نیست، خب یه عامی بود، ممکن بود تخصیص زده بشه، گرچه حصر رو می رسون ولیکن ظهور در حصر داشت. حالا که میگیم ما من الهن، ترجمهش یه هیچ کشیده میاد، هیچ معبودی جز الله نیست. قال فی الکشاف هو به منزلت البناء علی الفتح فی لا اله الا الله، در کشاف زمخشری گفته که حالا که من زائده کنار ما اومده، ما من اله الا الله به مثابه لا نفی جنس شده، به منزله بناء بر فتح شده در لا اله الا الله. چجوری لا اله الا الله لا نفی جنس میکنه؟ میگید هیچ معبودی، اصلا جنس معبود جز الله نیست، فی افادت معنی الاستغراق، و این شمول رو میرسونه و فراگیری رو که هیچ یعنی هیچ، یعنی واقعا هیچ معبودی جز الله نیست. اون من هم در کنار ما یک چنین معنایی رو افاده میکنه. یکی هم به معنای با میاد، ینظرون من طرف خفی، نگاه میکنن از طرف خفی، از طرف خفی یعنی به طرف خفی ای بهی. به معنای علا هم میاد، و نصرناه من القوم الذین ظلموا، مثلا ما یاری کردیم او را از قوم ظالم، یاری کردیم او را بر قوم ظالم، که البته اینجا باز توی مغنی یار دقت بکنید این احتمال رو هم دادن که سن نصرناه درش معنای نجات اشراب شده باشه و این من حاکی از اون معنای اشراب شده باشه. نصرناه من القوم الذین ظلموا یعنی نصرناه و نجیناه من القوم الذین، که این من به معنی خودشه شاهد بر اینه که در نصره معنای نجات اشراب شده. اما خب یک مبنا هم اینه که حرفی به معنای حرف دیگر اومده. و فی ممکن است هم من به معنی فی بیاد. اذا نودی الصلات من یوم الجمعه، وقتی ندا داد شد برای نماز از روز جمعه، فی یوم الجمعه یعنی در روز جمعه، فیه. و فی شامل عن الشافعی ان من فی قوله تعالی فان کان من قوم عدو لکم و هو مؤمن، این من در این آیه شریفه به معنی فیه، یعنی اگر اون شخص در قومی بود که دشمن شما هستند، در قومی بود که دشمن شما هستند، نه از قومی بود که دشمن شما هستند. میگیم خب اگه من به معنی خودش باشه چه مشکلی داره؟ میگه به دلیل قوله و هو مؤمن، به دلیل اینکه فرموده و هو مؤمن، اگر از قومی بود که دشمن شما هستند در حالی که او مؤمن است، این که میگه در حالی که او مؤمن است، کسی که مؤمن است که نمیشه از قومی باشد که دشمن شما هستند، این میتونه در قومی باشد که دشمن شما هستن. دشمن شما که مؤمن نمیشه. این که گفته فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ، اون قوم دشمن شما هستن. من به معنی خودش باشه، یعنی این شخص از قومی است که اون قوم دشمن شما هستند. بعد میگه و هو مؤمن، در حالی که این مؤمنه. این که مؤمن است چگونه از قومی است که دشمن شما هستند؟ این رو نتونست حلش بکنه، گفته که من به معنی فیست، ولی کن خب این منافاتی هم نداره. اگر از قومی است که دشمن شما هستند، این از قوم دشمنان شماست، منتها ایمان آورده. مثل این که یکی در بین کافران هست از اون قومه ولی ایمان آورده. این خیلی استدلال روشنی نیست. و ان ممکنه من به معنای ان باشه، مثل قد کننا فی غفلت من هذا، ای ان هذا. ببینید این ظرافت معنا اینجوریه، غفلت من هذا یعنی غفلت ما ناشی شده است از این. ما نمیخوایم بگیم ما بودیم در غفلتی از این، یعنی غفلتی که از این ناشی شده بود. ما میخوایم بگیم ما نسبت به این در غفلت بودیم. قد کننا فی غفلت من هذا یعنی ان هذا. میخوان بگن این غفلت ناشی از هذا نشده، بلکه ما غفلتمون متعلقش هذاست. ما نسبت به این امر غافل بودیم. در قیامت وقتی که چشم طرف رو باز میکنن، اون موقع میگه قد کننا فی غفلت من هذا، ما در غفلت بودیم قبلا نمیدانستیم. بعد خدا هم فرمود شما لقد کنت فی غفلت من هذا فکشفنا عنک غطاءک فبصرک الیوم حدید، چشم خیره میشه اون روز. و اند یک معنی دیگه، معنای انده، مانند لن تغنی عنهم اموالهم ولا اولادهم من الله شیئا. من الله یعنی اند الله. لن تغنی عنهم، وقتی که اغنا با ان متعدی میشه، معنای دفع هم درش اشراب میشه، مثل سوره تبت یدا ابی لهب و تب، ما اغنا عنه مالهو، ما اغناه مالهو یعنی مالش او رو بی نیاز نکرد، ما اغنا عنه مالهو یعنی مالش او رو بی نیاز نکرد و دفع نکرد از او چیزی را، یعنی سودی به حالش نبخشید. تو ترجمه ها گاهی میگن مالش سودی به حالش نبخشید. سود بخشیدنش به اینه که او رو بی نیاز کنه و دفع کنه از او چیزی رو. اینجا هم ما اغنا لن تغنی عنهم اموالهم ولا اولادهم، منتها فعلا بحث ما رو منه، من الله یعنی عند الله، بی نیاز نمی کند و دفع نمی کند از ایشان اموالشان و نه اولادشان در نزد خدا، چیزی رو دفع نمی کند یعنی سودی نمی بخشد. منتها من الله یعنی عند الله. و تأکید، یکی از معانی هم تأکیده که این آخرینه دیگه، تأکید و هی از زائده، این همون من زائده از فی نفی او نهی او استفهام، که این زیادتش در نفی و نهی و استفهام در یکی از این ستاست، مثل این آیه شریفه و ما تسقط من ورقتن الا یعلمها، اینجا در نفی زائده واقع شده، ورقتن فاعل تسقطست، من بر سر فاعل تسقط و زائده است، ساقط نمی شود نمی افتد هیچ برگی مگر این که خداوند می داند آن را. ما ترا فی خلق الرحمن من تفاوتن، من بر سر مفعول ترا زاده واقع شده یعنی تفاوتن، نمی بینی در آفرینش خداوند رحمان هیچ تفاوت و گسستگی را. فرج البصر، چشم را برگردان، هل ترا من فطور، این من باز بر سر مفعول ترا زائده واقع شده، آیا هیچ شکافی میبینی؟ نگاه کن توی مجموعه هستی، هرچی میخوای یک بار دو بار سمرج البصر کرتین، یک بار نگاه کن دو بار نگاه کن بیشتر نگاه کن، ینقلب الیک البصر خاصا و هو حصیر، چشمت با ذلت به سوی تو برمیگرده، خسته میشه و خار میشه ولی نمیتونه گسستگی ببینه یا شکافی در این عالم مشاهده بکنه. خب ما گفتیم در نفی و نهی و استفهام زائد واقع میشه و اجازها قومون فل ایجاب، بعضی ها گفتن در کلام مثبت هم ممکن است زائد واقع بشه و حمل کردن برش این موارد رو، گفتن مثلا ولقد جاءک من نبأ المرسلین، اینجا هم نبأ فاعل جاءک است، فاعل جاءک است، من بر سرش داخل شده، این هم مثل ما تسقط من ورقتنه، قطعا به سوی تو آمد از نبأ مرسلین، یعنی خبر پیشینیان، پیامبران پیشین. اینها گفتن من زائده است، منتها دیگران گفتن فاعل این جاءک یه شیئون محذوفه که این من نبأ صفتشه، ولقد جاءک شیئون من نبأ المرسلین، چیزی از اخبار گذشتگان، و من تبعیزه، همون نشویه است که میگفتیم. یحلون فیها من اساور، اینها زیور میشوند در بهشت از دستبندها، گفتن این من زائده است، یعنی یحلون اساور، زیور میشوند آراسته میشوند در بهشت اساور را، یعنی با اساور با دستبندها، که حکم مفعول دوم یحلون رو پیدا میکنه. و انزلنا من السماء من جبال فیها من برد، و ما نازل کردیم از آسمان، از کوههایی که در آسمان بود، از برد، این من برد رو منش رو زائده گرفتن، گفتن و انزلنا من السماء من جبال فیها بردن، ما از آسمان، از کوههایی که در آسمان هست، برد و تگرگ نازل کردیم، این من بر سر مفعول انزلنا زائده واقع شده و کلامم مثبته، اما دیگران باز این توجیه رو نپذیرفتن، گفتن میتونه اینجور باشه، من جبالن فیها من برد، ما نازل کردیم از آسمان، از کوههایی که در آسمان هست، و این کوها من برد است، یعنی از کوههای یخی که تو آسمان هست. یغضوا من ابصارهم، قل للمؤمنین یغضوا، به مؤمنین بگو که فرو بگذارند، من ابصارهم یعنی ابصارهم، اینجا هم گفتن بر سر مفعول یغضوا من زائده واقع شده، کلامم مثبته. فائدتون، اخرج ابن ابی حاتم عن طریق سدی عن ابن عباس که قال لو ان ابراهیم حین دعا قال فجعل افئدتا ناس تهوی الیهم لازدهمت علیه الیهود و النصارا ولکنه خص حین قال افئدتا من الناس فجعل ذالک للمؤمنین. این من تبعیض رو میخوان یه نکته دربارش بگن که ما من تبعیض داریم، مثلا تو آیه فجعل افئدتا من الناس تهوی الیهم، افئده ای از مردم که بعضی از مردم باشن، افئده ای از مردم رو قرار بده که تهوی الیهم. این آقا میگه که اگر حضرت ابراهیم میفرمود فجعل افئدتا الناس، افئده مردم را به گونه ای قرار بده که مایل به سوی اینها میشه و بشه، اگر اینجور دعا میکرد من رو نمی آورد، اون موقع همه جمعیت می آمدن، افئدت الناس، همه مردم، یهود، نصارا، همه ازدحام می کردن علیه بر اون بیت کنار خانه کعبه، لیکن حضرت اختصاص داد، فرمود افئدت من الناس، این من را که آورد این را قرار داد برای مؤمنین، لذا اینجور ازدحام نمی شه. و باز نقل کرده از مجاهد که لو قال ابراهیم فجعل افئدت الناس تهوی الیهم لزاحمتکم علیه روم والفارس، اگر حضرت اون من رو نمی آورد، می فرمود افئدت الناس، اون موقع روم و فارس، رومی ها که مسیحی بودن و فارسی ها که اون موقع آتش پرست و مشرک بودن، اونها هم می آمدن، چون افئدت الناس همه رو می گیره. و هذا صریح فی فهم صحابه و تابعین از تبعیض ممن، و این صراحت داره این دوتا نقلی که کردیم، در این که صحابه و تابعین از من تبعیض فهمیدن. و قال بعضهم حین وقعت یغفل لکم فی خطاب المؤمنین لم تذکر معها من. بعضی ها گفتن این یغفر لکم وقتی که مخاطبش مؤمنینند من همراهش نیمده که بفرماد یغفر لکم من ذنوبکم، اونجا گفته یغفر لکم ذنوبکم. یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله و قولوا قولا سدیدا، ای کسانی که ایمان آوردید حریم خدا رو نگه دارید و سخن ثواب بگویید، یصلح لکم اعمالکم و یغفر لکم ذنوبکم، تا خدا همه کارهاتون رو درست کنه و گناهانتون رو هم ببخشه. یغفر لکم ذنوبکم، همه گناهانتون رو. یا در سوره مبارکه صف داریم یا ایها الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارت تنجیکم من عذاب علیم، تا اینکه یغفر لکم ذنوبکم نه من ذنوبکم. اما وقال فی خطاب الکفار فی سوره نوح یغفر لکم من ذنوبکم، بخشی از گناهانتون رو. و در سوره ابراهیم هم همینجور، در سوره احقاف هم همینجور. و ما ذاک الا للتفرقه بین الخطابین، این نیست این تفاوت که من رو آوردن یا نیوردن مگر که خداوند من رو بیان کرده یا نه، مگر به خاطر تفرقه بین دو خطاب. لالا یسوا بین الفریقین فی الوعد، چون خدا داره وعده میده اینجوری، وعده ای که به مؤمنین میده مغفرت همه گناهانه، وعده ای که به غیر مؤمنین میده مغفرت فی الجمله است، یغفر لکم من ذنوبکم. لذا این دوتا متفاوتن، اینجوری فرموده که این تفاوت حفظ شده باشه. این نکته رو در کشاف بیان کرده، این هم نسبت به من، تا انشالله من رو در جلسه بعد دنبال بکنیم. و صلی الله علی محمد و اهل بیته.